بسم الله الرحمن الرحیم. از این جهت بس به وجود مقدس امام علیه السلام رسید که ما وقتی خواستیم اقسام عبادت رو بیان کنیم، گفتیم بخشی از عبادت، عبادت تکوینی است که لازمه مخلوق بودنه و لازمه قائل علیته و در همه موجودات هست، آیات شب خوندیم.
بله.
و بخشی از عبادت، عبادت تشریعی است، یعنی اون چیزی است که خداوند علی اعلی آورده است. آنگاه اون چرا که خدا تضمین کرده است که ان علینا للهدى، هدایت به واسطه من هست، این هدایتگری باید به واسطه کسی باشد که متصل به اون منبع باشه. منبع اولیه ما که متصل به وحی است، وجود و نازل حضرت ختمی مرتبت و تداومش به واسطه عقل یا سایر فرمول‌های بشری امکان پذیر نیست. باید کسی باشه که همون ویژگی‌های رسول گرامی رو داشته باشه که بحث امامت مطرح شد.
بله.
و این رو به آخر رسوندیم. اون چی که امروز شالا شروع میکنیم نیست که عبادت تشریعی به دو دسته تقسیم میشه، چون ما قراره که بگیم که چجوری باید بنده باشیم، پس باید اقسام عبادت رو هم بدانیم. بخشی از اون عبادت، عبادت عملی است.
شما الان در مقام بیان عبادت تشریعی هستید.
اقسام عبادت تشریعی. ما عبادت تشریعی رو بیان کردیم که اصلا چیست و چرا باید خداوند مسیر رو تعیین بکنه.
بله.
این رو هم بیان کردیم. حالا داریم می‌گیم که این عبادت تشریعی به دو قسم تقسیم میشه. قسم اولش عبادت عملی است. یعنی اعمالی است که توسط موجود مختار که انسان باشد و جن باشد برای اظهار نهایت ذلت و خضوع در مقابل خدا در واقع انتخاب شده. اعمال. یه قدری راجع به عمل باید صحبت بکنیم و بعد ببینیم که این اقسام عمل چند تا هستن.
قسم دوم رو نمیگید عنوانش؟
قسم دوم شاید بحث جلسه بعدمون بشه، چون خودش بحث مستوفاست.
درسته.
یعنی بحث مجزاست اصلا و لازم هم هست، شاید کمتر بیننده آشنده باشن.
عنوانش هم نمیفرمایید؟
عرض کنم که عبادت شهودی.
شهودی.
عبادت شهودی یا عبادت، عبادت عملی است
یا شهودی
که عبد به واسطه عملش اظهار خضوع میکند، یا عبادت شهودی است که عبد به واسطه درکش از عظمت خدا اظهار ذلت و خضوع میکنند در مقابل حضرت حق.
ما امروز عبادت عملی رو
انشاءالله ببینیم تا کجاش میرسیم. ببینید اون چی که مسلم است در بینش اسلامی، عمل ما نشأه بعد از دنیا رو میسازه. ما سه تا نشأه داریم بعد از دنیا. بعد از دنیا که یعنی وقتی مرگ فرا برسه، هر کی که خدا اراده کرده باشد وارد عالم برزخ میشیم. بعد از عالم برزخ به واسطه دمیدن در سور وارد عالم قیامت میشیم. یه روز استقراره ولی 50,000 ساله. و بعد از او وارد وادی آخرت میشیم که حالا انشاءالله سهم ما بهشت باشد و نه
انشاءالله
اون قسم دوم که در واقع هست. ولی هرچه هست ما میسازیم. این ماییم که داریم بهشت رو میسازیم، این ماییم که داریم جهنم رو میسازیم به واسطه اعمالمون. عبادت عملی محدوده، محدود به میزان عمر ما در دنیاست، ولی عمل اون سنشئه بعد رو میسازه. قرآن کریم بیان مبارکش این است که دستور مبارک مدثر آیه 38، کل نفس بما کسبت رهینه، هر فردی در گرو عملی است که انجام داده. و همین جهت که قیامت ما و آخرت ما و برزخ ما را عمل ما می‌سازه، اصلا فلسفه ملاقات ما با عمل همینه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، چون می‌سازه، چون اون خیر و شر ولو به اندازه ذره باشه. ذره رو عرب اینجور تفسیر میکنه در کتاب لغتش، میگه اگر از روزنه تاریکی به روشنایی نگاه بکنی یه ذرات غباری معلقه، این اگر سباکن که نمیتونن بشینن رو زمین، معلقن. بعد از حق میفهمه به سنگینی اون چیزی که معلقه است خیر داشته باشی میبینی. چرا میبینی؟ برای که او خیر داره در واقع خیریت تو رو در اون سنشه میسازه، شرم باشه شریعت تو رو داره میسازه. چون عمل مؤثر است، در سوره مبارکه آل عمران 30 افراد اینجوری در واقع آرزو میکنن. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. هم روزی که افراد هر خیر و شر رو که انجام داده باشند رو حاضر میبینن، به نحوی که تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، آرزو میکنن که این کاش بین اونها و این عمل سوءشون فاصله خیلی زیادی بود، چون میبینن که این عمل در واقع اون آخرت رو ساخته. پس کل نفس بما کسبت رهینه، عملی که میسازه. بنابراین بخشی از عبادت و بندگی ما بندگی عملی است، اعمال ما هستند.
عذرخواهی میکنم، پس ما خیلی مسیر طولانی داریم، دنیا، برزخ، قیامت، آخرت.
آخرت، بله بله،
طول
بله.
و دراز و
بله. ولی به رحمت حضرت حق اگر ما حتی تلاش کرده باشیم در مسیر، ببینید یه عده خوبن کارش نمیشه کرد، خوش به حالشون، یه عده تلاش میکنن برای خوب بودن، خدا به اینم مزد میده، خدا به اینم مزد میده. ما حداقل جزء دبا در تعبیر روایات میگه ول اجتهاد و فی، تلاش کردن در مسیر. خب این اجتهاد اون بحث اصطلاحی که در اوضاع هست نیست،
جهد و کوشش،
تلاش کردن. بی کار و بی آر نباشیم، یه تلاشی برای بهبودی خودمون در واقع داشته باشیم.
و فقط ما تو این دنیا میتونیم کاری انجام بدیم.
تنها فرصت همینه، مگر اینکه یه عده‌ای وارث خوب داشته باشن، مادامی که در عالم برزخ هستن وراثت یه اعمالی رو انجام بدن، خودش دیگه نمیتونه. ولی اگه صدقه جاریه‌ای داشته باشد و اگر امکانش باشه و اونها این کار انجام بدن، که خب خیلی در واقع
امیدی نباید داشت،
خب بالاخره محتمله دیگه، احتمال هست که این اتفاق بیفته، همین مقدارم احتمال هست که اتفاق نیفته. بس چه بس آدم کاری که به دست خودش انجام بده بهتره. حالا از کلام یه جور کلام دیگه رسید به اینجا، یه سه تا برادر رفتن خدمت رسول خدا
صلوات الله علیه.
به رسول الله گفتن آقا پدر ما دار دنیا رفته و یه انبار خرما داره، به ما گفتن که ما این خرما ها رو بدیم خدمت شما و شما در واقع خیرات بکنید. پیغمبر همین کار کردن چون وسیع بودن و بعد رفتن سرکشی کنن که تو اون انبار چیزی باقی نمونه، یه دونه خرما زمین افتاده بودی که از این پسرای اون مرحوم اون رو برداشت داد به پیغمبر. حضرت فرمود اگر این یه دونه رو به دست خودش خیرات کرده بود، بهتر از آن بود که این انبار به دست من پیغمبر خیرات شده.
لا اله الا الله.
ببین چقدر در واقع تفاوت به دست پیغمبر، این بهتر از او بود. حالا به هر صورت ان شاء الله که خدا این توفیق رو به ما بده و این فرصت رو و این که غفلت نکنیم، ان شاء الله بتوانیم اون سنشعه رو ببینیم و بسازیم. ولی عمل می‌سازه. حالا چند تا سوال مطرحه.
بله.
یک، این عمل رو کجا انجام بدیم؟ در دنیا. از امام زین العابدین علیه السلام، از دنیا سوق الاخره، دنیا بازار آخرته، یعنی به واسطه دنیاست که بتونی آخرت تو بسازی. قال علی علیه السلام به دنیا تحرز الاخره، به واسطه سبک زندگی ما در دنیاست که آخرت حاصل میشه. پس این که ما این عمل رو کجا باید انجام بدیم؟ در دنیا. سوال دوم، چقدر عمل انجام بدیم؟ چقدر عمل انجام بدیم؟ دو تا روایت از وجود نازنی از ختمی مرتبت
سلامت
لو کان لرجل عمل و سبعین نبیین لستقل عمله من شدت ما یرا یوم ازن. اگر انسان عمل 70 پیغمبر رو در نامه عملش داشته باشه، وقتی محشور میشه در صحرای قیامت، از جهت سختی اون روز باز احساس میکنه عملش کمه. 70 پیغمبر، نه دست باشی کسته، نه گاهی بودیم گاهی نبودیم، نه 70 تا پیغمبر. یه روایت وجود ناظرین از صادق فرماش دوم لو نظروا الناس الى مردود الاعمال من السماء لقالوا ما يقبل الله من عهد عملا. اگه مردم میدیدن که چه میزان اعمالی رو خدا رد میکنه، به این نتیجه میرسیدن که خدا نمیخواد عملی رو بپذیره. واقعا به این نتیجه میرسن. حالا بینندگان از این مسئله نترسن، حالا نترسن، من دو تا روایت در این زمینه بخونم، من چون میدونستم که مردم زود در واقع مشکل پیدا میکنن، من یه روایت بخونم در این زمینه. ببین آقا، کار مشکله، ما یه جایگاهی داریم در روز قیامت بهش میگن میزان. این میزان رو شما بهتر آیاتش رو اشراف دارید، یه دونه نیست، نزع الموازین القسط، اول چند تاست، ثانیا مبناش قسط عدالته. در میزان چیکار میکنن؟ سنجش کیفیت عمله. ممکنه یک کسی آقا 70 سال عمل با خودش برده باشه، ممکنه یک کسی 90 سال عمل با خودش برده باشه، اما در میزان قرار میدن ببینن که کدومش مال ماست. یعنی دستگاه بنجل شناسیه که نمیشه دورش هم زد. توجه میفرمایید؟ 70 سال نماز رو میریزن ببینن کدومش مال خداست، 70 ماه روزه رو میریزن ببینن کدومش مال خداست، نه کدومش مال خداست. اینو با میزان میسنجن. این حقیقت آیه قرآنه، کسی نمیتونه این کار بکنه. ولی یکی دوتا نکته از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن به این که من قبل الله منه حسنتا واحده لم یعذبها عذابا و دخل الجنه. اگه خدا یک عمل مستحب به من رو قبول بکنه هرگز عذاب نمیکنه و دخل الجنه، وارد بهش میکنه. فقره دوم همین حدیث، و من قبل الله منه صلات واحده لم یعذبه و من قبل منه حسنه لم یعذبه. اگر یه نماز واجب من هم بپذیره خدا هرگز عذاب نمی کنه. حرف اینه که 70 ماه روزه رو میریزن ولی یه دونش رو قبول کنه، 70 سال نماز رو میریزن ولی یه دونش رو قبول کنه.
بعدا به حال من اگه 70 ماه
نتونسته باشم اون یه دونه رو بدم دیگه، ببین چقدر آسون، خیلی آسون شد دیگه. اون دستگاه کیفیت سنجی اعمال بنجل سنجی دیگه، بابا اینا رو ولش کن که برای رضا مردم رو انجام دادی. اون داستان داستان معروفیه و جز داستان‌های راستان هم هست که 30 سال صف اول نماز جماعت ایستاده بود، یه روز آمد دیر شد صف دوم ایستاد. در تمام مدتی که صف دوم ایستاد فهمید 30 سال نماز جماعت اول وقت رو باخته، چون با خودش فکر کرد الان مردم راجع به من چی فکر میکنن که من صف دوم هم. پس من 30 سال که صف اول بایستاد برای خدا وای نستادم، برای که مردم چیزی نگه. خب این دستگار خدا سخت درشو داره، اما یه دونه عمل واجب منو بپذیره عذاب نمیکنه
و خدا به ذات صدور آگاهه.
بله، ولی برای که این در واقع علنی بشه در واقع در اون میزان میزه. حالا با امیرالمومنین گفتن آقا الامام علی لما قیل له کم تصدق، چرا صدقه میدی؟ این تموم نشده، اون باغو میفروشی، اون باغو نفروختی، این چاهی رو که حف کردی بلا فاصله وقفش میکنی، کم تصدق الا تمسک، یه قدر دست نگه دار. حضرت چون اینا بر اساس همون که خب یه عملت خدا به پذیر درسته دیگه، خب دارم که این همه دیگه بالاخره یکیش رو پذیرفته دیگه حتما. حضرت فرمو اینی والله لو اعلم ان الله قبل منی فرزن واحدن لمسکتو، به خدا قسم من میدونم اگه خدا یه نماز واجب منو پذیرفته باشه من دست نگه میدارم. ولکنی والله ما ادری اقبل الله منی شیئا ام لا، اما اون چی که هست به خدا نمیدونم خدا این نماز منو پذیرفته یا نه. من میدونم که اگه یکی رو به پذیره دیگه عذاب نمیکنه، اما نمیدونم که حالا واقعا پذیرفته یا نپذیرفته. پس ببینید کار سخت نیست، گرچه در این حال مشکل
است.
بله، به جهتی که من باید بالاخره ببینید آدمیزا سخت‌ترین کارا تو دنیا انجام میده دیگه، بالاخره یه کاری هم باید یه نماز من رو قبول کنه، یه نماز عاری از هر پیرایه، و دیگه اگه نتونم بخونم دیگه نشایند که نامش نهند آدمی.
آخه چی جوریه؟ یعنی چی اون نمازی که قبول بشه؟
در مسئله نیت و اخلاص که مسئله بسیار مهمی هسته، حالا شاید بعدها راجبش بحث کنه. پس این اعمال رو باید کجا، اون عبادت دنیا. عملی رو کجا باید انجام بدیم؟ دنیا، از دنیا مزرعه تا آخره. مزرعه است. منتها بعضی ها تو دنیا مزرعه خشخاش دارن، بعضی ها مزرعه گندم دارن. اون گندم مطلوبه. یک، چقدر داشته باشین؟ اون دو تا روایت رو که عرض کردم. چه نوع عملی داشته باشین؟ این چه نوع عملی داشته باشین مسئله بسیار مهمیه. در سوره مبارکه غافر، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کسی که عمل صالح انجام بدهد، فاولئک یدخلون الجنه، اینا وارد بهشت میشن و یرزقون فیها بغیر حساب. من و هو مؤمنشون عمدن هست کرد.
چرا؟
برای که بخواستم و این هو مؤمن رو در جای دیگه ازش بهره ببرم. فقط اون مورد استشهاد من اینه که اون عمل دیگه اما بخواد عمل صالحه.
بله.
آیه دوم سوره مبارکه طه، من یعطی مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم درجات، لهم درجات الاولا. اگر هم بخوان رتبه ای به آدم بدن در پایه در پی عمل صالحه. بس باید عمل داشته باشیم، زیادم داشته باشیم و در دنیا هم فقط میتونیم این کارو بکنیم. نندازیم فردا. یه جمله خیلی عالی در نهج شریف از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست، عالی درجه یک. حضرت فرمودن اگه میدونستم فردا زنده هستم قطعا گناه میکردم.
تا فردا توبه میکردم.
تا فردا من نمیدونم چه خبر. به همین دلیل عقلا هم نمیتوانم گناه کنم. اولا چون نمیدونم که تا که. بنابراین ببینید اگر ما قرار آخرت رو بسازیم تو زمانی که تو دنیا هستیم. حالا من تا که تو دنیا هستم؟
هیچ کس نمیدونه.
هیچ کس نمیدونه. بنابراین تا میتونیم باید کار بکنیم. فرضا امام عادی علیه السلام فرموده الناس فی دنیا بلا اموال و فی الاخره بلا اعمال. عمل است که مورد در واقع ارزیابی شماست در آخرت. یعنی ارزیابی شما واسطه اعمالتون. یک. حضرت امیر علیه السلام فرمود لا تکن ممن یرجو الاخره بغیر عمل. از جمله کسانی نباش که یه آخرت خوب رو در سایه عمل نکردن بخوای. بنابراین باید عمل کرد. تو میگن عمل صالح. حالا عمل صالح چیه؟ عمل صالح اون عملی است که میگن سه تا خصوصیت داشته باشه. خصوصیت اول، عمل صالح مبتنی بر ایمانه. من آمن بالله و یوم الاخر آخر و عمل صالحاً، ایمان به مبدا و معاد داشته باشه و آنگاه اون اعمال نیک رو انجام بده. سوره مبارکه بقره آیه 62، من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن. سوره مبارکه نحل 97، کسی که عمل صالح انجام بده، حالا مرد باشد یا زن، در حالی که ایمان داشته باشد. یعنی شرط اول ایمانه. ایمان یعنی تسلیم خدا بودن. تسلیم خدا بودن یعنی مطیع اوامر و نواهی حضرت حق بودن. لذا حضرت صادق می‌فرماید ال ایمانو ان یطاع الله فلا یعصا، این که خدا اطاعت بشود و معصیت نشود. این عرض به حضورتون که خصیصه اول عمل صالح. هر عمل خوبی رو نمیپذیرند، عمل خوبی که مبتنی بر ایمان باشد. این یک. دو، عمل خوب باید در واقع در پی دستور خدا پیغمبر اهل بیت باشه. من درآوردی نیست، باید به حسب سنت باشه، دستور باشه. قال رسول الله لا یقبل قول الا بالعمل، گفتار پذیرفته نمی شود مگر در سایه عمل. ولا یقبل قول و عمل الا بالنیت، پذیرفته نمی شود قول و عمل مگر در سایه نیت. ولا یقبل قول و عمل و نیت الا به اصابت سنه، و حتی اگر نیتم قربتا الی الله باشد ولی دستور خدا توش نباشه، دستور پیغمبر توش نباشه، دستور اهل بیت به حسب اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینا دستورات خاص خودشون هم در واقع مجزی است، با دستور خاص اونها باشه. امام فرموده باشه این کار بکن، پیغمبر فرموده باشه این کار بکن، خدا فرموده باشه این کار بکن. و اگه خدا فرموده باشه این کار بکن، ذبح اولاد هم میشه عبادت، کمان که دستور جناب
ابراهیم
علیه السلام. ولی اگه خدا دستور نداده باشه، همه اموالت هم که بخوای انفاق بکنی در واقع پذیرفته نیست. این هم خصوصیت دوم، باید حتما مبتنی بر دستور خدا باشه. اساساً اینو در جلسه قبلم گفتیم آقا جون، خداوند علی اعلی نمیخواهد هر جوری پرستیده بشود، میخواهد اونطوری پرستیده بشه که خودش اراده کرده، چون او که به پرستش ما احتیاج نداره. پرستش ما را به کمال میرساند که خواهیم گفت، وقت میگه راهش اینه، این که من دارم میگم اینجوری تو به کمال میرسی. آنگاه سومین ویژگی که باید داشته باشد این است که بر اساس اخلاص باشه. اخلاص هم از اهل تقوا در واقع ساخته میشود دیگه. قال علی علیه السلام انک لن یتقبل من عملک، خدا قبول نمیکنه عملت را، الا ما اخلصت فی، مگر اون میزانی رو که تو درش خلوص داشته باشی. آه میگم که متقین یکی از ویژگی‌هاشون که عملشون بر اساس اخلاص. پس اگر این سه تا ویژگی بود این عمل میشه عمل صالح.
خب هر کدام نبود،
هر کدام که نباشه همون میزان از عمل صالح چی میشه؟ کم میشه. اینکه منتهی بشه، مثلا فرض کنیم منجر بشه. البته ایمان شرط اصلیه، شرط اصلی، اگه اون نباشه که دیگه عمل رو اصلا قبول نمیکنن، درجه یک درجه دو پیدا میکنه دیگه. ایمان نباشه اصلا رتبه نداره، ولی اگر مثلا فرض کنیم باشه، به هر صورت یه میزانش رو میپذیرن. بنابراین عمل صالح هم رو میخوان یک، از بزرگی که محلش دنیاست و خیلی هم میخوان، خیلی میخوان به خاطر اینکه بالاخره ما تونسته باشیم یکیشون رو به محضرشون ارائه بکنیم، امضاشو بگیریم، بالاخره یکیش. خب حالا این اعمال، این در واقع بخواد بدو بیاد ببینم.
نه خیر، همینجا هستیم آقا.
هست.
فقط یه سوالی برای من پیش اومده و اون این که ما الان داریم بحث میکنیم که یک مسیر طولانی رو انسان داره در پیشش، دنیا، برزخ، قیامت و بعد آخرت. برای این که تو رستگار باشی باید در این دنیا صرفا اعمالی انجام بدی، اون عمل باید عمل صالح باشه، کم نباید باشه، باید زیاد باشه. بنابراین کمیت عمل هم مهمه، یعنی جدای از کیفیت کمیتش هم مهمه. حالا اون عملی که باید هم زیاد بشه تو باید عمل صالح هم باشه. قطعا شما نمیخواید یک راه پرپیچ و خم و سخت و صعب العبور رو جلو پای ماها بذارید که همین الان خیلی ها بزنن این کانال بگن که بابا این که دیگه خیلی سخت شد که اصلا از عهدش در نمیایم، که ماه رمضون این چه حرفایی دارن میزنن، بریم کانال دیگه مثلا یه چیز دیگه نگاه کنیم. حتما این نیست. در این اینکه قرار هم نیستش که حاج آقای علوی دین رو باب میل بنده و شما ارائه بکنن، ایشون موظف میدانن خودشون رو به عنوان یک مبلغ دینی اون چیزی که خداوند دستور داده رو به ما ابلاغ بکنن. حالا ما میتونیم بپذیریم کانال رو عوض بکنیم یا نکنیم، دیگه در اختیار ماست. ولی خب این که اون مسیری که در مقابلمون هست رو ما از الان بدانیم و بشناسیم و با خبر باشیم، این خب خیلی اتفاق مهمیه. به نظرم نباید از کنارش صادرت بشیم. خواستم این نکته رو یه مقدار پررنگ کنم، اول برای خودم و بعد هم برای بیننده ها.
ببین آقا جان، این که هیچ کس حق نداره در این تصرف پیدا بکنه، ما که عددی نیستیم، ما داریم فرمایش خدا و پیغمبر اهل بیت رو میگیم. خدا به خود پیغمبرش هم میگه اگه یک کلمه کم و زیاد بکنی
گردنتو
میگیره، رگ گردنتو میگیره. من خیلی تو رو دوست دارم، من خدا توی پیغمبر خیلی دوست دارم، بیش از همه. خلقتو کل اجدی، تو رو برای خودم خلق، اما یک کلمه حرف من پس پیش کنی رگ گردنتو میگیرم، یعنی رگ حیاتتو مسدود میکنم. این یک. دومین حرفی که وجود داره، آقا رسیدن به مسیر خب سخته، این که نمیشه آسانش کرد، ولو من میگم آسانه، خب من کلاهتو برداشتم رفیق من. من میگم اگر آسان بود حق و باطلی وجود نداشت که من پایداری و تعصب در حق داشته باشم. اونایی که ما حق دار بودن، دو طرف دار حق بودن، میگفتن آقا ما این وریم، اونایی که طرف دار زمین ما این وریم. خب نمیشه هم چیزی. حضرت سید الشهدا چرا کشته شد؟ خب به یزید میگه آقا تو رهبری شام و ما مالا هستیم تو مدینه دیگه. ولی میگه مثل من نمیتونه در واقع یزید رو بپذیره. نمیشه. اما این نشدنه کار رو محال میکنه؟ نه، کار رو محال نمی کنه، سخت میکنه. اما 60 سال سختی و یه عبدالعبد، نه یه عمر، یه عبدالعبد در واقع، یه بی نهایت در واقع آسایش. 60 سال سخت، تازه اون 60 سال سختی هم یعنی من واقعا نمیتونم یه نماز مقبول بخونم، تلاش ها بکنم یه نماز مقبول بخونم. ما نگفتیم همه
و این تلاش شما مزد داره حتما؟
نه که مزد داره، خدا من بفهمم جهنم نمیفرستم، من جهنم نمیفرستم. اگر کسی یه نماز مقبول بخونه، یعنی من واقعا نمیتونم، خب دیگه عجز انسان، این کار سخت نی. مردمانی هستن که شاید مثلا بیرن زبان چینی یاد میگیرن، یعنی روز اولش که اصلا به زبان چینی یاد بگیرن، این کار سختیه، پس من نمیرم. خب میره بعد انجام میده.
درست.
این گیدی که خیلی یعنی سخت‌تر از اون نیست. حالا دو تا نکته وجود داره و اون که حالا
فرصتمون تمام شده،
تمام اونو جلسه بعد
انشالله جلسه بعد. پس ما پایان عمل صالح یه نقطه سر خط بذاریم و انشالله بحثمون رو جلسه آینده ادامه بدیم. پنج شنبه ها منتظر بحث‌های جذاب استاد عربی تهرانی باشید. التماس دعا دارم به اتفاق استاد همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا الله توی ما رمضان ما رو خیر دعا کنید. خدا نگهدار.